أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب، من آغاز سخن تسلیه عرض میکنم سالگرد شهادت امام صادق علیه السلام رو و همچنین سالگرد ارتحال حضرت امام رضوان تعالی علیه رو گرام میداریم، شهدای 15 خرداد رو و همه شهدای انقلاب و شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع سلامت و همه دانشمندانی که مخصوصا دانشمندان هسته‌ای که به شهادت رسیدن. بحث ما درباره مبانی دین شناختی اسلامی بود، مبانی هستی شناختی توحیدی، مبانی انسان شناختی فطری، مبانی معرفت شناختی حکمی، مبانی ارزش شناختی عقلی شرعی بحث شد، مبانی دین شناختی اسلامی هم عمده مباحثش گفته شد. دو تا شبهه باقی ماند، چون گفتیم که مهمترین مبنای دین شناختی اسلامی این است که اسلام دین جامعی است، بیانگر مسائل بینشی، منشی و کنشی است و رابطه انسان با خدا، خود، دیگران، طبیعت و ماورای طبیعت است و اسلام از جامعیت محتوایی و گستره زمانی و مکانی برخوردار است. این ادعایی است که اجماع نمایشی و اهل سنت بر آن باور دارند. علاوه بر آن ادله عقلی و قرآنی و روایی هم بر جامعیت و گستره زمانی و مکانی دین دلالت داره. و گفتیم جامعیت و گستره اسلام نافی سکولاریسم و سوبژکتیویسم هست، نافی عقل و عرف و سیره عقلا و تجربه نیست، که من در این درسای فقه نظام ولایی که امسال تحصیلی بحثای اصول فقه نظام ولایی رو درس دادم، جایگاه عقل و عرف و سیره عقلا و اینا رو بحث کردم و دوستان میتونن به اون مباحث مراجعه کنن. فکر کنم توی سایت ما گذاشتن این مباحث رو، البته در کانال هم منتشر میشه، به ترتیب انتشار پیدا میکنه. پس وقتی ما از جامعیت اسلام سخن میگیم، نافی عقل و عرف و تجربه و اینا نیست، بلکه نافی سکولاریزمه، نافی یک اسمه، نافی یک اسم به نام سکولاریزم یا اسم به نام سوبژکتیویسم هست. خب، و نکته دیگری هم گفته شد که ما وقتی جامعیت اسلام رو پذیرفتیم، با کمک اجتهاد میتونیم ایدئولوژی اسلامی رو متناسب با نیازهای زمان، هم ایدئولوژی اقتصادی، ایدئولوژی سیاسی، ایدئولوژی فرهنگی رو از اسلام جامع نگر استخراج کنیم و هم علوم انسانی اسلامی رو و هم حکمرانی حکمی و اسلامی رو. دوستان میبینید این مباحثاتی که صورت میگیره در مناظره های انتخاباتی متوجه میشید. درسته حالا بعضی از مطالب سخیف و غیر اخلاقی است و پوپولیستی هست، ولی عقبه این سخنان سخیف یک اندیشه نهفته است که برمیگرده به این مباحث حکمرانی. خیلی مهمه این بحث. من نمیدونم دوستان این نقدی که نسبت به اولین مناظره بیانیه نوشتم منتشر شد دیدید یا نه. اونجا من با استفاده از همین مباحث حکمرانی که داشتیم و مباحثی که خواهیم داشت، بعضی نقدهای خودم رو ذکر کردم و اینکه چه کارهایی باید بکنیم. 10 پیشنهاد رو برای دولت آینده ذکر کردم. خب، اگر جامعیت اسلام رو بفهمیم، روش اجتهاد رو بفهمیم و حکمرانی رو هم بفهمیم. دیگه معنا نداره کسی بگه مثلا فرض کنید آقا با دروس حوزوی که نمیشه حکومت داری کرد. این معلومه اصلا تصویر درستی از نه حکمرانی داره نه دروس حوزوی داره. توجه داری؟ ولی حالا با یه طعن سخیفی میگه مثلا طرف 6 تا کلاس سواد داره، اما حرفش اینه دیگه، میگه من دروس حوزوی رو نمیخوام مثلا توهین کنم، اما حکمرانی با این چیزا نمیشه. این معلومه نه جامعیت اسلام فهمیده، نه حکمرانی رو فهمیده، و نه اصلا عرض کنم خدمت شما نسبت ارکان و اجزا حکمرانی با مباحث فقهی رو متوجه هست. توجه دارید؟ البته خب اینم یه مقدار زیادی این ضعف برمیگرده به حوزه. حوزه خودشو معرفی نمیکنه. حوزه ما اینطوری است، تا بهش حمله نکنن جواب نمیده، بلد نیست ایجابی پاسخ بده. از طرفی هم خب به هر حال حوزویان هم که درجه که ندارن، مثل این ارتشی ها، مثل این نظامی ها که معلوم بشه کی چقدر مثلا باسواده، همه یه عمامه‌ای بر سر دارن، یه عباقبایی بر تن. بعد خب میبینید اینا تو نمیدونم نماز جمعه امام جمعه هن. توی فرض کنید مسجد محل امام جماعت هن. یا مثلا در فلان نهاد نظامی انتظامی مثلا حضوری دارد. توجه دارید؟ و میبینیم دیگه گاهی خود از طلبای اطلاعی میدن از طلبای پایه دو که سطح دو، طلبایی که سطح دو دارن معادل کارشناسی جذب میکنی برای سپاه، برای نیرو انتظامی، برای کجا. خب نیاز هم البته زیاده. بعد این طلبی که سطح دو رو خونده دیگه این سطح سه که نمیخونه، سطح چهار نمیخونه، پیگیری نمیکنه، مباحث علمی رو دنبال نمیکنه. توجه دارید؟ و بعد ممکنه حرفایی هم بزنه وقت تو بعضی از جلسات که در سطح فقاهت و حکمت نباشه. توجه دارید؟ یعنی اونایی که با توده مردم مرتبطن سطح سوادشون معمولا پایینه، اونایی که سطح سواد بیشتری دارن خب اینا خیلی با توده ارتباط ندارن. حوزه هم که کار ایجابی نمی کند، لذا میبینید یه شبهه اینطوری خب ذهنها رو مشغول میکنه. البته خب اینم هنر این طائفه است که خیلی خوب بلدن چطور از شگردهای معاویه‌ای استفاده کنن برای زدن آدم ها. بعد آمدیم اشکالاتی رو مطرح کردیم. زبان اسلام مطرح شد، بحث اسلام و نیازهای متغیر مطرح شد، بحث ذاتی و عرضی هم مطرح شد. دو تا شبهه و دو تا اشکال باقی مونده. من این دو تا اشکال رو خدمتون عرض میکنم. محضر مبارکتون عرض کنم که یکی از این اشکالات و شبهات اشکالی است که تحت عنوان قرآن و فرهنگ زمانه ازش یاد میشه. این اشکال رو در جامعه ما دو نفر بیشتر مطرح کردن. یکی عرض کنم خدمتتون آیه عبدالکریم سروش، هم در بست تجربه نبوی هم در بحث‌های وحی‌شناسی که داشتن، و یکی دیگه هم آیه مجتهد شبستری در نقدی بر قرائت رسمی از دین و بعضی آثار دیگرش. من اخیراً یک کتابی رو دیگه کارا ویراستارش هم تمام شده، شاید تو همین ماه اخیر منتشر بشه، به نام فراتر از امر بشری، و این شبهات عرض کنم آیشه بستدی و سروش رو اونجا پاسخ دادم. ریشه حرف اینا هم که سروش بیشتر تأثیر پذیرفته از نس حامد ابو زید اندیشمند مصری که جز نو معتزلیان شمرده میشه و 1943 به دنیا آمد و 2010 هم از دنیا رفت. مباحثی داشت و به هر حال معرکه آرا و درگیری هایی که داشت. جالبه ایشون ابتدا هم گرایش های اخوان المسلمین داشت و حتی ظاهراً تو سن 12-13 سالگی زندان افتاد، حافظ قرآن در دوره نوجوانی شد، استاد دانشگاه قاهره و به هر حال پایان‌نامه ارشدش رو که مسئله مجاز بود در قرآن و تفسیر عقلی قرآن از نظر معتزله اینو دفاع کرد 1977 و بعدش هم که خب رساله دکتریش که در سال 1981 با نام تأویل القرآن یا تأویل النص، بله عند ابن عربی هم چی اسمی دارد، از این دفاع کرد. دیگه معرکه آرا شد. ظاهرا در دفاع ارشد و دکتری خیلی بحثی نشد. بعد که خلاصه استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه قاهره شد، میخواست استادیار بود دیگه. سال 1995 میخواست ارتقا پیدا کند به استاد تمامی، یا حالا همون سالها دیگه آثارش رو دیدند و ارزیابی کردند، معرکه آرا شد و به هر حال بحثایی شد. به هر حال آثار ایشون از خیلی تأثیر برای سروش گذاشته، اما آقای شبستری بیشتر تأثیر از گادامر پیدا کرده، مخصوصا کتاب تروس ان متد از اون کتاب خیلی تأثیر پذیرفته. این بحث ها هم شبهه چهارم رو به وجود آوردن که قرآن و فرهنگ زمان است، هم شبهه پنجم رو که قرائت های مختلف از دین هست که من قاعدتا نمیتونم به تفصیل این دو شبهه رو بحث کنم چون خیلی وقت زیادی میطلبه. در کتاب از کم در درس های کلام جدید که در 40 جلسه ما بحث کردیم و در سایت ما هم موجوده، اونجا به تفصیل بحث کردیم اینا رو بحث کنم خدمتون. حالا در باب قرآن و فرهنگ زمانه هم دوستان اگر تمایل دارن، یکی از دوستان ما که از طلبای فاضل با سواد حوزه علمی قم بود و از مدرسین و محققین حوزه بود، رساله سطح 4 حوزهشون حوزه با همین رشته تخصصی تفسیر با عنوان قرآن و فرهنگ زمانه مسبب شده بود، بندم راهنماش بودم. خدا رحمت کنه آیه مرحوم آیه خوشنویس هم جعفرالهادی اونم نقشی داشت. بعد دفاع کرد از رسالهش ولی دو هفته بعد متاسفانه سکته کرد، از دنیا رفت. من تلاش کردم با کمک جمعی از دوستان بعضی اصلاحات که نیاز بود بر تحقیقش انجام بشه و تحقیقشون به نام خودشون مرحوم آقای مسعودی به صورت کتاب منتشر شد توسط بوستان کتاب با همین عنوان قرآن و فرهنگ زمانه. خیلی منابع زیادی رو در این کتابیشون دیده، مظاهر فرهنگی عصر نزول رو توضیح میده، مثل بت پرستی، فرشته پرستی، جن پرستی، شیطان پرستی، پرستش اجرام آسمانی، دهریگری، جبرگرایی، اعتقادات خرافی در جاهلیه، اینا رو توضیح میده. عملکرد و رفتارهای فرهنگ جاهلی رو، تحقیر شخصیت زن طرد فرزندان، تفاخر، رباخاری، قماربازی، شرابخواری، ازدواجهای ناروا، ارث ظالمانه، قربانی کردن آدمیان، اینا رو هم توضیح میده. بعد میره سراغ شبهاتی که در بحث قرآن و فرهنگ زمانه است. میگه بعضی از این شبهات شبهات مبنایی هن. مثلا گفتن که وحیی که خداوند فرستاده و نازل کرده این خلاصه از ذهن پیغمبر عبور کرده و فلان و تأثیر ذهن پیغمبر بر وحی شده، یعنی اون خلوص وحی رو زیر سوال برده. خب شو جواب داده. یا نفوذ شیطان مثلا، که خب قرآن هم اینا رو جواب داده، این شبهات مبنایی جواب داده شده، در قرآن هم جواب داده شده. یا مثلا اینکه وحی رو یه نوع تجربه دینی بدانید، اینا رو همه رو جواب میده. بعد میره سراغ شبهات مصداقی. مثلا میگن که خود قرآن میگه به لسان قوم ما صحبت کردیم. ببین قرآن به زبان عربی است. ببین تشبیهات و تمثیلات متداول عربی در قرآن آمده، ضمایر مذکر بیشتر آمده. یا مثلا فرض کنیم بعضی واژه‌های دخیل، واژه‌های غیر عربی که در عربستان بوده، اینا هم وارد قرآن شده. حالا نمونه رو دیگه ذکر میکنه. این یه دست شبهات که خب مرحوم آقای مسعودی پاسخ میده. میگه خب معلومه دیگه، این مقدار وقتی قرآن قراره برای جهان عرب نازل بشود، طبیعتاً به زبان عربی است. بعد اشکال میگیرن، خب اگر پیغمبر در اتریش یا در آلمان مثلا مبعوث میشد به زبان آلمانی صحبت میکرد. خب بله به زبان آلمانی صحبت میکرد، کما اینکه بعضی انبیا به زبان سوریانی صحبت کردن، یا به زبان عبری صحبت کردن، یا به زبان فارسی صحبت کردن. خب این که روشنه دو تا چهار تا. ولی خب این اگره، اگر قضیه شرطی، صدقش به ملازمه است نه مقدم و تالی. مثلا کسی میگه اگر دست به کلید زدید چرا خاموش میشود، این درسته، ملازمش درسته، ولی معنیش اینه که الان کسی دست به کلید زده یا چرا خاموش شده؟ نه. خب پیغمبر اگر هر جا بالا، ولی الان در جهان عرب، در عربستان پیغمبر مبعوث شده به زبان عربی، ولی فصیح ترین زبان عرب رو به کار برده پیغمبر، یعنی خداوند سوم قرآن رو با فصیح‌ترین زبان عربی که شده زبان معیار، چون قدرت اعراب ادبیاتشون بود، خداوند این معجزه رو در واقع نازل کرد. بعد خب مسلماً قواعد عربی رو باید رعایت کنه. مثلا در خطابات، مثلا ما وقتی به فرض کنید زن و مرد رو خطاب میکنیم، میگیم او، تو، شما، دیگه مذکر مؤنث نداره. اما در زبان عربی مذکر مؤنث داره، ولی از باب تقلیب قاعده عربی این است که از ضمایر مذکر استفاده میکنن. خب معلومه دیگه قرآن باید تبعیت کنه از این قواعد. و اینو هیچ کدوم معنیش نیست که از فرع، بله از قواعد عربی استفاده میکنه قرآن، چون زبانش عربی است. نباید که از قواعد زبان انگلیسی برای زبان عربی استفاده کنه. اینو اگه اسمشو بذارید تأثیر پذیری از قواعد زبان، باز تأثیر پذیری داره، اشکال هم نداره، حکیمانه هم هست. یه اشکالات دیگه ای داره، میگن قرآن از مباحث علمی زمان خودش تأثیر پذیرفته. من نمونه‌ای رو ذکر میکنه. مثلا میگن قرآن متأثر از هیئت بطلمیوس شده. خیلی جالبه. آقای سروش مثال میزنه، میگه ببین قرآن میگه سماوات سبع، هفت آسمان. میگم خب هیئت بطلمیوس که افلاک نهگانه است، اولا فلکه نه آسمان، ثانیاً این آسمان هفت تاست، او افلاک نهگانه است. میگه خب عرش و کرسی رو اضافه کنید میشه نه تا. بعد میگه شاهد ما اینه، فلان مفسر در فلان تاریخ اومده سماوات سبع رو با عرض کنم عرش و کرسی ترکیب کرده، شده چی؟ افلاک ناگانه. میگم خب این که تفسیر شماست یا تفسیر اون بنده خداست؟ خب خیلی از مفسرین در زمانی که هیئت بطلمیوس حاکم بوده سماوات سبع به هیئت بطلمیوس معنا نکردن. حتی بعضی ها از قرآن مثل ابو ریحان بیرونی استفاده کرده زمین حرکت میکنه و زمین مسطح نیست. توجه دارید این قرآن از فرهنگ زمانه تأثیر نپذیرفته، بلکه یک مفسری در تفسیر قرآن از فرهنگ زمانه تأثیر پذیرفته. خیلی هم تأثیر نپذیرفته. خیلی از مفسران عرض کنم قرآن تأثیر نپذیرفتن. چطور؟ اینو میگی اونا رو نمیگی؟ و مثالای دیگری هم که زدم، چون دیگه دوستان باید کتاب رو مراجعه کنن. و خیلی جای قرآن اصلا خرافات زمان عرب رو رد کرده، نقد کرده. جالبه به شما بگم، آقای نصر حامد ابو زید میگه هم قرآن از فرهنگ زمانش تأثیر پذیرفته، هم تأثیر گذار بر فرهنگ زمانش بوده و فرهنگ زمانه رو عوض کرده. خیلی جالبه آقای سروش این یکی رو میگه که از فرهنگ زمان تأثیر پذیرفته، این تأثیر گذاری قرآن بر فرهنگ زمانه رو دیگه روش منوف نمیده. توجه دیگه عرض کردم خدمت شما، آقای نصر حامد ابو زید تو مصر زندگی کرده، با دنیای مدرن آشنا شده، چالش سنت و مدرنیته ذهنش رو درگیر کرده، دنبال یه جواب بوده، اومده این حرفا رو زده. اما آقای سروش چالش اصلیش سنت و مدرنیته نیست، چالش اصلیش انقلاب اسلامی است، جمهوری اسلامی است، حکومت ولایت فقیه، چالشش اینه. هر چیزی که به دردش بخوره که مبنای ولایت فقیه رو زمین بزنه میاد از استفاده میکنه. لذا یه وقت از اگزیستانسیالیست استفاده میکنه، یه وقت از ابطالگرایی پوپر استفاده میکنه، پوزیتیویست ها استفاده میکنه که پوزیتیویست و اگزیستانسیالیست با هم قابل جمع نیستن. یه وقت رو عرض کنم خدمت شما، از آراء فیلسوفان مدرن استفاده میکنه، از آراء فیلسوفان پست مدرن استفاده میکنه. این مشکلش اینجاست. به هر حال دوستان، حالا اگر خواستن شبهات حقوقی تأثیرپذیری قرآن، شبهات فرهنگی، شبهات اعتقادی تأثیرپذیری قرآن، همه اینا رو خدا رحمت کنه آقای مسعودی اینا رو یکی یکی ذکر کرده، منابع دست اول عربی هم مراجعه کرده، تاریخ عرب رو هم کاملا استفاده کرده، اینا رو هم پاسخ داده. بنابراین من اگر بخوام حالا یه پاسخی به قرآن و فرهنگ زمانه بدم، اینطوری پاسخ میدم که مهمترین روش برای اینکه ببینیم قرآن از فرهنگ زمانه تأثیر پذیرفته یا نه، روش پدیدارشناسی است. یعنی مراجعه کنید به قرآن، ببینید قرآن خودشو بین الهلالین قرارش بدید، اپوخش بکنید به قول آلمانی ها، قرآن در بین الهلالین خودشو چطور معرفی میکنه، چطور خودشو نشون میده. میبینیم قرآن محتوا بسیاری از اصلا عمده محتوای قرآن نقد جاهلیته، عمده قرآن نقد عرض کنم خدمت شما اعتقادات جاهلیته، فرهنگ جاهلیته، عمدتا نقد. اون مواردی هم که مورد تأیید خداوند سبحان بوده، مورد تأیید انبیاء گذشته بوده، همون رو هم تایید کرده، اما با اصلاحاتی. احل الله البیع و حرم الربا، بیع رو میپذیره ولی ربا رو نمیپذیره. یعنی بعضی جا حمله میکنه، نفی مطلق میکنه، مثل زنده به گور کردن دختر. بعضی جا میپذیره با تصحیح، مثل احل الله البیع و حرم الربا. بعضی جا هم از قواعد زبان عربی استفاده کرده برای اینکه قرآن زبان عربی است. بعضی جا هم ببین عزیزان واقعیت ها رو قرآن ذکر کرده، اما واقعیت هایی که قابل فهم برای جهان عربه، چون اینا باید اول مسلمان بشن. مثلا میبینید از شتر مثال میزنه، از انار مثال میزنه، از عرض کنم خدمت شما انجیر مثال میزنه، از زیتون مثال میزنه. این مثال هایی که به هر حال آشنایی، مثلا کنگورو رو مثال نزده، فلان حیوان فیل رو مثال زده، یا در چون به هر حال داره با این، یا مثلا فرض که وقتی میخواد درباره عظمت خود میگه افلا ینظر الی ابل کیف خلقت، البته افلا ینظر الی السما و این تعابیر این گونه شبیه این گونه رو هم داره خداوند به همه آیات تکوینش، ولی شتر رو مثال خاص زده. یکی از مفسرین یا بعضی مفسرین گفتن یکی از حکمتش اینه که شتر همه اجزا و همه چیزش مفیده، و یک آیت الله جامعی است. توجه دارید، آیت اللهی که همه اجزاء بدن و همه چیزش نشانه خداست و انسان رو به یاد خدا میندازه اگه کسی استفاده کنه. توجه دارید؟ بله. مثلا در مسائل بهشت و جهنم از آتش، بله واقعا آتش هست، از آتش مثال میزنه، یا مثلا فرض کنید از حورالعین مثال میزنه، زنان چشم سیاه. خب چون عرب ها این زیبایی رو در این می دیدن، توجه دارید، ولی همین که این مثال رو می زنه این هم می فرمد لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسا خالدون، آیه 102 سوره انبیاء. یعنی اون چه دل... بعد از اینکه نعمت‌های الهی رو نام می‌بره، این نعمت‌ها این نعمت‌ها که می‌فهمن چی، بعد هر چی دلشون بخواد، اگر حالا خواست دوست داشت مثلا حوران بهشتی چشم آبی باشن، خب همون نصیبش میشه. و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. ولی خب در حال باید این گفتگوی زبانی شکل بگیره، از نعمتهای نام میبره که همشون واقعیت داره، واقعا این نعمت ها در چون اصلا اصولا عزیزان بهشت، میدونید این نکته خیلی مهم، از امام صادق علیه السلام سوال شد که الانم بهشت و جهنم هست؟ فرمود بله الانم هست، اگه کسی اعتقاد نداشته باشه لیس منا، چون الان عمل هست و اون چه بهشت و جهنم میسازه عمل آدم هست. عمله، هر عملی باطنی دارد، باطن عمل درده، باطن عمل لذته. آخ انسان مؤمن هرچه بخواهد لذت ببره همونو خداوند برایش ظاهر میکنه. در بعضی مؤمنین وقتی از این عالم میرن لذتشون به کسب معرفته، مثلا دنبال امیرالمومنین میگردن تا از امیرالمومنین حکمت بیاموزن، لذتشون حورالعین و نهر و این چیزا نیست، لذتشون به گفتگو با امیرالمومنینه، کسب معرفت. من روایتی از امام سجاد علیه السلام دیدم که بعضی مؤمنین وقتی از دنیا میرن از خداوند درخواست کسب معرفت میکنن. اینو اوائل جنگ دیده بودم، خیلی یه مقدار برام هضمش دشوار بود، برای بعضی چیزا رو آدم خوب جا بیفته یک گویا یک شهودی میخواد، یک علم الیقین، بعد مثلا عین الیقین حق الیقین بشه، ولی خب کلام معصوم حجته. ما یه رفیقی داشتیم در جنگ، در دبیرستان با هم بودیم، یعنی سه نفر بودیم، مرحوم عبدالرحیم جمال، مرحوم علیرضا چوبتراش، حقیر، سه تایی با هم بودیم از راهنمایی و دبیرستان. و عبدالرحیم سال 63 تو عملیات بدر شهید شد. جلو منم یه تیرباری اومد رگباری زد و من چون از اون پد بلندی، چون از جزیره دیگه 8 ساعت بلم زدیم و بعد افتادیم تو آب و اومدیم بیرون و درگیر شدیم با تیربارا، و بعد من رفتم پایین که یه قدی با نیرایی که پایین بودن درگیر شدم، اومدم بالا و یه تیربار وسط گردان ما، با گردان ما، گردان بلال بود، با گردان کربلا بچه های اهواز تیراندازی نکرده بود، یعنی دید بچه ها دارن میان، صبر کرد تا خوب بچه ها نزدیک بشن، بعد یه رگباری زد، 5-6 نفر از بچه های ما رو، 6 نفر از بچه های ما رو شهید کرد و یه دیگه هم زخمی، و از بچه های اهواز هم فقط یک بار رگبار زد، چون دیگه سریع خشاب ها تو بدنش خالی شد و به درک واصل شد، بعثیه خیلی خبیثی بود. خب عبدالرحیم جوان همونجا تیر خورد تو سینه‌ش و در جای تکبیری و لبخندی و تسلیم و شهید شد، و به ما هم یه تیری به کلا خود ما خورد و بچه های دیگه هم خون زخمی شدن و خب بماند. مرحوم علی رضا چوبتراش سال بعد در عملیات والفجر 8 عملیات فاب شهید شد. بعد عملیات، البته عملیات فاو گرفته بودیم، من دیگه اومده بودم عقب، علیرضا تازه وارد منطقه شد، اومد ما رو دید و احوال پرسید، اومد رفت جلو و دیگه توی پاتکی شهید شد. ما عبدالرحیم رو خود دبیرستان بودیم دیگه با هم، من عبدالرحیم رو خب به هر حال تونستیم کلا سرش بذاریم و طلبگی اومد، طلبگی هم میخون حجره داشت. علیرضا رو هر کاری کردیم نمیومد برای طلبگی، میگو ما همین درس ها رو بخونیم. البته بچه باهوشی بود، خیلی مستعد. خب شهید شد و ما هم دیگه بعد عملیات که برگشتیم و شیمیایی شدیم و بعدش دیگه اومدیم حجره، یه شب من خواب دیدم علیرضا در حجره رو زد، دیدم علیرضا، گفتم علیرضا تو که شهید شدی اینجا چیکار؟ میگو مگر نگفتی طلبگی بخونم؟ الان دیگه اومدم میخوام پیش درس طلبگی بخونم. با تو شهید شدی؟ خب میخوام الان بخونم. ما همون شب جام مقدمات باز کردیم، بهش درس دادیم، این تمام شد. و 40 شب بعد خواب من دیدم توی بیابانیم، یه بیابان خیلی هر حال برهوت، بعد همین داشتیم میرفتیم، از کسی سوال کردم که اینجا یه مجموعه مرکزی جایی نیست ما بریم؟ گفتن چرا، این مقدار جلوتر به یک مرکز علمی است، مثلا پژوهشگاه، یه دانشگاه، یه حوزه، یه مرکز علمی هست. ما رفتیم و رسیدیم این مرکز، و تا اومدیم بریم تو، این نگهبان گفتن کجا؟ گفتم مگه اینجا مرکز علمی نیست؟ گفت چون من طلبه. گفت اینجا فقط کسانی هست که شهید شده. خب به هر حال اصرار کردیم و اجازه دادن، رفتیم تو، و یه قسمت خانم ها بودن، یه قسمت آقایون بودن. قسمت آقایون که ما رفتیم دیم عجب، همه بر بچه های شهید با همینجا، همه شونه که بعد میشناختم. رفتیم جلوتر و دیدم علیرضا چوبتراش هم نشسته است، به کتاب شرح لامعه رحلی دستش بازه. من یه برگ زدم به عقب، دیدم نشسته کتاب الجهاد. گفتم علیرضا تو 40 شب پیش اومدی تو خواب من، خواب من و جام مقدمات خوندی، چطور الان شهرلامه؟ گفت عبدالحسین اینجا با دنیا فرق داره، اینجا به تعبیر حالا ما جهشی میخونیم، اینجا اصلا خیلی سرعت بیشتره، توجه دارید؟ همه شون هم مشغول، این شهدایی که من میشناختم مشغول تحصیل معارف الهی بودن. یعنی خواب به ما نشون داد بله یه لذتی هست به نام تحصیل علم و معارف الهی، حکم الهی، که این لذت با هیچی قابل مقایسه نیست. خب حالا این لذت کسب معرفت در قیامت تو قرآن نیامده، توجه داریم؟ ولی به هر حال کلی مطرح شده که هرچه اشتها کنن خداوند بهشون عنایت میکنه. حالا تو یه گیر بده به حورالعین آی سروش، چرا مثلا چشم مشکی گفته چشم آبی نگفته؟ خب این مقدار تأثیر پذیری از فرهنگ زمانه، خب باشه تأثیر پذیری از فرهنگ زمانه، اشکالی داره؟ اما تأثیرگذاری بر فرهنگ زمانه که عرب پا برهنه جاهلیتی که اونقدر عقب مانده بود که نه ایران بهش طمع میکرد و نه روم، به یک تمدنی رسید که هم بر ایران تأثیرگذار بود هم بر روم. اینو بگو آقای شریعتی، خدا رحمتش کنه، یه حرف جالبی داره مرحوم شریعتی. اسلام شناسیش دقیق نبود ولی واقعا در حال شدن بود و دغدغه داشت، واقعا دغدغه اجتماعی شدن دین رو داشت. شریعتی میگفت کاری که پیغمبر در این عرض کنم 23 سال کرد یک معجزه‌ای بود که به لحاظ جامعه شناختی این کار باید مثلا یک چند صد سال، حالا یادم نیست 300 400 ایشون، چند صد سال زمان میخواد تا این کار انجام بشه. یعنی میشه اش تعبیر کرد به معجزه تمدنی. یه معجزه است، یه معجزه‌ای که با معجزه دیگری که تا حالا گفتن فرق داره. این حالا شبهه قرآن فرهنگ زمان. شبهه دیگری که از بحث همین قرائت‌های مختلف از دین و بحث‌های هرمنوتیک و بحث تاریخ‌مندی قرآن، این هم یه بحثی است که ما تو هم کتاب فراتر از امر بشری مفصل توضیح دادیم، دو بزرگوار رو هم مفصل نقد کردیم. ببینید هرمنوتیک فی حد نفسه یعنی روش فهم، یعنی روش تفسیر. ما در گذشته بزرگان ما تحت عنوان منهج و تفسیر یاد می کردن، معمولا در ابتدای تفسیر یه روش تفسیری هم توضیح می دادن. مسیحی ها در قرون وسطا و اینا هرمنوتیک رو مطرح می کردن. بعد وقتی چون کاتولیک ها تفسیر قرآن در اختیار پاپ بود، در اختیار کاردینال ها بود، اونم بعد پاپ تایید میکرد بعد ابلاغ میکرد، بقیه کشیشان هم با همون تفسیر پیش میرفتن، الان هم همینطور است. اصولا کاتولیک ها همه تابع پاپ هستن. بعد در رنسانس که پروتستان به وجود آمد، میدونید پروتستان ها به تعداد کشیشانش پروتستانتیزم وجود داره. یعنی اگر مثلا در آمریکا 1000 کلیسای پروتستان باشه، 1000 پروتستانتیزمه. یعنی این کلیسای پروتستان اون کلیسا رو قبول نداره و همینطور تا یه کشیشیه، یه عده از مردم کلیسای او میروند و حرفای او رو میپذیرن، مقلد او هستن. میتونن هم مقلد نباشن، میتونن خودشون کتاب مقدس رو بایبل رو بگیرن بخوانن و مطالعه کنن هر جور فهمیدن. پس فهم همگانی شد. بایبل، بایبل یعنی کتاب، کتابها به زبان عبری، یعنی حالا این ترجمه میکنن کتاب مقدس، چون بایبل دیگه علم شده برای مثل الکتاب که علم شده برای قرآن، هر جا تو قرآن داره الکتاب یعنی قرآن، کتاب بدون الف و لام قرآن مقصود نیست، اما الکتاب مقصود قرآن عمدت. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین. تا قبل پروتستان ها بایبل در اختیار کشیشان بود، دست مردم نبود. اما پروتستان که آمد بایبل رو در اختیار عموم مردم قرار دادن. ولی چون عموم مردم برای کار داشتن، زندگی داشتن اینا، ولی پروتستان رو هم میپذیرفتن، میرفتن تو کلیسای پروتستان ها. ولی این کلیسای، این کشیش در این کلیسا حرفی میزنه، حرف خودشه، نه حرف پروتستان های دیگه. یادتون هست یک، حالا اینو بعضی خود مثلا 100 نفر 50 نفر مشتری دارن، بعضی ممکنه 3-4 هزار نفر، 10 هزار نفر، 100 هزار نفر داشته باشن. یادتون باشه در یک کشیشی، کشیش پروتستانی چند سال پیش در آمریکا قرآن رو آتیش زد. این معناش این نیست که مسیحیان قرآن آتیش زدن، حتی نباید بگید پروتستان ها آتیش زدن، باید بگید این کشیش پروتستان. لذا جالبه الان چند سالیست پروتستان ها یه اتحادیهی درست کردن و اون اتحادیه هم بیانیه دادن علیه کاری که اون کشیش انجام داده بود. توجه دارید وقتی تفسیر بایبل شخصی شد، گسترش پیدا کرد، هرمنوتیک هم جایگاه خاصی پیدا کرد که خب میخوایم بایبل رو بفهمیم روش تفسیر چیست؟ شروع کردن روش، گفتن هر جوری میشه بفهمید، نمیشه تفسیر به رأی کرد، نمیشه پیش‌فرض رو بر متن تعمیر کرد، قواعدی داره، ضوابطی داره. و بحث هرمنوتیک روش شناختی مطرح شد. اما هرمنوتیک روش شناختی بخش بخش بود، هرمنوتیک حقوقی بود، هرمنوتیک سیاسی بود، هرمنوتیک بایبل بود، یعنی هرمنوتیک های مختلف بود. شلایماخر آمد در قرن 19 هم یک هرمنوتیک عام ارائه کرد، گفت من یک هرمنوتیک روش شناختی عام ارائه می کنم که همه بتونن در رشته های مختلف، متون مختلف، متون حقوقی، متون سیاسی، متون فرهنگی، متون هنری، متون دینی، متون کهن، متون جدید استفاده کنه، روش شناسی عام. بعد دیلتای آمد همین هرمنوتیک روش شناختی رو پذیرفت، ولی میگفت چرا شما فقط یه هرمنوتیک روش شناختی ارائه میدید که اختصاص به بخشی از افعال انسان که متن باشد؟ چون بایبل رو هم متن انسان میدونستن دیگه، یعنی مخصوصا عهد جدید رو که انجیل لوقا، متا، مرقس، یوحنا، اینا انجیلایی است که آدما نوشتن، اما آدمایی که قدسی بودن، مقدس بودن، چون میدونید کتاب رو قائل نیستن که کتاب آسمانی است که خداوند نازل کرده، مسیح اینو قبول نداره. لذا یه وقت من با در جلسه داشتیم، ایران هم بود، با بعضی از کاردینال های مسیحی صحبت میکردیم، مباحثه داشتیم. بعد یکی از این کاردینال ها که تو ایران هم بود بعد رفت، خیلی آدم متعصب بدذاتی بود، یعنی همش دنبال شیطنت بود تو گفتگوها. یکی از این آقایی گفت که بله ما همه اهل کتابیم و اینو، ایدار اومد گفت نه ما اهل کتاب نیستیم، ما قائل نیستیم، ما اهل کتاب نیستیم. به معنایی که ما میگیم اهل کتابیم، یعنی کتابی که خدا نازل کرده، اونا اینو قبول ندارن که کتابی خدا بر عیسی نازل کرده. من بلاواسطه در اومدم گفتم یعنی شما بایبل رو مقدس نمیدانید، عهد جدید رو قدسی نمیدانید، الهامات الهی بر لوقا و متا و مرقس نمیدانید، همونطور لوقا خودش نشسته نوشته. بقیه کاردین در اومدن گفتن نه قدسی میدانی، مقدسه. یه دفعه دیگه آتشش فرو کاست و دیگه نمیتونه سوء استفاده کنه. توجه دارید آقای دیلتای اومد گفت ما غیر از متن نوشتاری و گفتاری که توسط بشر است، چه بشرهای قدسی یا غیر قدسی، ما انسان کاری دیگه ایم انجام میدیم، فعالیت‌های سیاسی، حزبی، انتخاباتی، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و غیره. ما دنبال روش‌شناسی فهم افعال انسانیم، چه نوشتاری، چه گفتاری، چه غیر نوشتاری و غیر گفتاری. اسم اینو گذاشت هرمنوتیک. در واقع هرمنوتیک دیلتای روش‌شناسی علوم انسانی بود و برای اولین بار در مقابل پارادایم تبیینی، پارادایم تفهمی و تفسیری رو در مقابل اگوسکوند و پوزیتیویست های منطقی، دورکایم، اینو اومد پارادایم تفسیری و تفهمی رو مطرح کرد. خب تا اینجا هرمنوتیک که روش شناختی بود. هایدگر ببخشید، قبل از هایدگر آقای هوسر اومد. هوسر گفت که ما میخوام پدیده‌های عینی و پدیده‌های انسانی و پدیده‌های عینی رو بشناسیم. اصلا مهمترین کار اینه که این پدیده‌ها رو اپروخه کنیم، بین الهلالین قرار بدیم، ببینیم این خودش رو چطور به ما نمایان می‌کند، بدون هیچ پیش‌فرضی چگونه نمایان می‌کند. حالا انشاءالله من تو مبانی علم شناختی حکمه اجتهادی بحثا رو هم خدمتتون این مقدار باز می‌کنم. نوبت هایدگر شاگرد هوسر رسید. هایدگر گفت اصلا ما هر پدیده رو بدون پیش‌فرض نمیتونیم بفهمیم. پیش‌فرض‌ها در فهم این پدیده تأثیرگذارن. اکسیوم‌ها، پیش‌فرض‌ها، حتی انتظارات، نمیدونم مبانی، اینا تأثیر داره بر فهم این پدیده. بر فهم این پدیده تأثیرگذاره. و هرمنوتیک روش شناختی رو تبدیل کرد به هرمنوتیک فلسفی. هرمنوتیک فلسفی یعنی بحث فلسفی درباره فهم، نه روش شناسی فهم، که اصلا خود فهم چیست. بعد آمد این بحث رو مطرح کرد که فهم زایده تلاقی دو افق است، افق مفسر و افق متن. متن معنا دارد، حکایتگری دارد، مفسر هم که فهمنده است افق معنایی داره، پیشفرضایی داره، انتظاراتی داره، سوالاتی داره. این دو افق معنایی مفسر و متن با هم تلاقی پیدا میکنن و فهم حاصل میشود. لذا فهم نسبیه، فهم اثریه و الاخر. و اصلا فهم و متن تاریخ منده، ناظر به مقتضی تاریخ خودش هست. لذا هرمنوتیک پیوند برقرار، پیوند پیدا کرد با تاریخ مندی فهم. که اولین کسی که، حالا اولین کسی که میگم به اعتبار تاثیرگذاریش که اومد از این مباحث استفاده کرد در مباحث فهم دین و معرفت دین، آقای سروش در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت بود که مقالاتش در کیهان فرهنگی با عنوان بسط و قبض تئوریک شریعت چاپ شد و خب نقدایی برش گرفته شد. ما هم همون موقع ها یه نقدی نوشتیم که در کتاب کلام جدید چاپ شد. خدمت شما عرض کنم و مفصلش هم در کتاب آسیب شناسی دینپژوه معاصر یک مفصل نزدیک 100 صفحه همین قبض و بسط ایشون رو نقد کردیم. کم کم ایشون از تاریخ مندی فهم قرآن، آی سروش، منتهی شد به تاریخ مندی خود قرآن. یعنی قرآن تاریخ مند است. تاریخ مند یعنی چی؟ یعنی تاریخ مصرف داره، مثل بعضی کامپوت ها و این غذا ها و میوه ها از تاریخ مصرف داره، میگه تاریخش رو این موقع است. قرآن هم تاریخ منده. اول میگفت در قبض و بسط میگفت فهم ما از قرآن تاریخ منده، فهم اصلیه، فهم نسبیه، فهم تاریخ منده. در کتاب بسط تجربه نبوی ادعا کرد که اصلا خود قرآن تاریخ منده. اصلا پیغمبر نه متأثر از فرهنگ زمانشه، قرآن رو پیغمبر بیان کرده در اصل یعنی در واقع روحیات شخصی پیغمبر، حوادث اجتماعی جامعه پیغمبر، اینا با هم جمع شده و قرآن زاییده شده. قرآن کلام محمد است، نه کلام خدا، معاذ الله. خط کردی؟ هم خود قرآن اصلیه، هم فهمای ما از قرآن اصلیه. که فهمای ما از قرآن اصلی بودن و فهمای ما از قرآن تحت عنوان قرائت‌های مختلف از دین مطرح است. خب حالا نتیجه چی؟ نتیجه این میشه وقتی فهم ما اصلی شد، خب ما این فهمای قبلی ها رو قبول نداریم، ما میخوام یه فهم دیگه از قرآن. چه فهمی از قرآن؟ پیشفرضمون چیه؟ سکولاریزمه. پس فهم ما از قرآن باید سکولاریستی باشه. پس دیگه از قرآن نمیتونیم مبنا استفاده کنیم برای ولایت فقیه، برای حکومت اسلامی. تازه اگر خود قرآن هم تاریخمند باشه، خود دیگه این به درد عصر پیغمبر و صد سال اول اسلام میخوره، به درد بعدش نمیخوره. تاریخ مصرفش تمام شده قرنها. جالب آقای شبستری میگه ما از قرآن یک اصل ثابت میتونیم بگیریم، عدالت. اونم نه معنای عدالت، چون معنای عدالت هم عوض شده، لفظ عدالت فقط معنای عدالت، نه مصادیق عدالت. مصادیق عدالت که هیچ، کاملا تغییر کرده. مفهوم عدالت هم تغییر کرده و ما امروز مفهوم عدالتی که سازمان ملل حقوق بشر قائله، ما همون مفهوم رو قبول داریم. ولی زیاد قرآن به درد بخوره همین، چون لفظ فرموده لیقوم الناس بالقسط یا اعدل و اقبت، لفظ عدالت و قسط به درد ما میخوره، که معلوم عدالت مهمه، اما کدوم معنا و کدوم مصداقش باید ببینیم سازمان ملل چی میگه، منشور حقوق بشر چی میگه. بنابراین اگر اینا اینطور میفهمن که عدالت یعنی مثلا کاری به داعش نداشته باشید، عدالت یعنی ویران کردن عراق و افغانستان و لیبی، عدالت یعنی کشور شما که هر سال میانگین یه انتخابات داره استبدادی است، ولی کشور ما که هر زوری خواستیم بگیم دموکراتیکه، باید بگیم عدالت همینه که اینا میگه، ما چه کاریم؟ توجه دارید همین آیه سروش، شما ببینید یه بابا ننهی بچهشونو میکشن، بیانیه میده، دادش بلند میشه. این همه جنایت تو آمریکا اتفاق میفته، یک حرف نمیزن، لام تا کام حرف نمیزن. توجه دارید، جرأت ندارم، برای اینکه وقتی رفته آمریکا یه قسمنامه امضا کرده که نسبت به سیاست‌های آمریکا هیچ مخالفتی نباید بکنه و اگر روز روزگاری کشور دوم آمریکا با کشور زادگاهش درگیر شد، باید تعهد بدهد که بیاد حمایت کند و با زادگاهش بجنگد و مردمش را به قتل برساند. اینو آیه سروش برای گرفتن اقامت امضا کرده، نه سروش، همشون، هر که اقامت میگیره اینو امضا میکنه، هر که میخواد شهروند آمریکایی بشه اینو باید امضا کنه. آیه کدیور اینو امضا کرده، سروش اینو امضا کرده، ولی متاسفانه اونا چطور با رسانه بازی میکنن، ولی ما این خیالمون نیست، این شکلی هم. خب ما هم آب را از سرچشمه میبندیم، ما اصلا هرمنتیک فلسفی هایدگر و گادامر و دریدا اینا قبول نداریم. هابرماس بحث مفصلی با گادامر داره، میگه اگر تو فهم و تاریخ من بدانی، تو سنگ رو سنگ بند نمیشه، اصلا کتاب خودتو خودت هم که بعد مراجعه میکنی نمیفهمی، چون میشی مفسر کتاب خودت و جوری میفهمی غیر از اون جوری که با فهمت نوشته اید، با فهم قبلی نوشته اید. این نسبیگرای عجیب غریبی بیرون میاد. گادامر میگه نه، من مقصودم نبود که اینقدر نسبیگرایم به این شکل، نسبیگرا نیستم، من مخالف نسبیگرایم از این حرفا. اگر این هرمنوتیک تاریخمندی رو بپذیریم، حتی فهمی که الان سروش از قبض و بستش داره با فهم پارسالش فرق داره، پیراسالش فرق داره و متضاد میتونه باشه. یعنی قبض و بست تئوریک شریعت و قبض و بست تئوریک شریعت نداند حتی، بله میتونه. حالا اینجا ممکنه شما بگید به هر حال آیا پیشفرزها در فهم تاثیرگذار هستن یا نه؟ بله تاثیرگذارن، اما پیشفرزهای معیار، نه هر پیشفرزی. مثلا من پیشفرزم اینه، این کتاب کلام نبین اسلامی که دلالت داره بر نقد سکولاریسم، من پیشفرضم پذیرش سکولاریسم، بیام از این پذیرش سکولاریسم بفهمم، خود تو داری تفسیر به رأی میکنی. و یکی از بحثایی که در نقد فهم دانشمندان ادبیات دارن اینه، نقد متون. میگن نباید پیش فرض خودتو تحمیل کنی بر مد. بله فهم درست رو پیدا کن، بعد ممکن میگی من این فهم، این مطلب رو که فهمیدم و درست فهمیدم قبولش ندارم، اون حرف دیگریست، اون نکته دیگریست. پس بنابراین قرآن، اسلام دین جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با مردم، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با ماورا طبیعت رو بحث کرده. تاریخمند هم نیست، ذاتی عرضی هم ندارن، اما ترتب مباحث درش هست. ولی میتونیم فهمهای عمیق‌تری از قرآن پیدا کنیم، یعنی دلالت مطابقی، دلالت التزامی، دلالت التزامی بیشتر پیدا کنیم، اما روشمندانه با هرمنوتیک روش شناختی، نه هرمنوتیک فلسفی که پیشفرض و تحمیل بر متن بشوند. لذا ما این مبنای دین شناختی اسلامی رو که جامعیت اسلام است با این توضیحات و نقد شبهات اگر بپذیریم، وقت میتونیم ورود کنیم به بحث حکمرانی حکمی و اسلامی. خب دیگه مبانی دین شناختی اسلامی هم تمام شد، انشالله علم شناختی حکمی اجتهادی رو جلسه بعد بهش میپردازیم. اگر دوستان سوالی دارن تو این چند دقیقه باقی مونده خدمتشون هستیم. بله آقای اکبری بفرمایید.
خدا قربان. سلام علیکم. استاد من حالا دو سه تا سوال در یک شب گفتم، چون وقت کم دوستان نمیشد سوال داشته باشم. درباره پیشفرض سروش که فهمید اول پیشفرض تاریخ مندی فهم قرآن بود و از این منتج شد به تاریخ مندی خود قرآن. میگم با توجه به اینکه خود قرآن کلی گزاره تاریخی داره و اصلا کنار روایتی برای به قولی سرانجام تاریخ داره، این تاریخ مندی در واقع یه سیر و سیاق پیدا نمی‌کنه که فهم قرآن رو
بشه
استفاده
کرده. نه ببینید تاریخ مندی قرآن غیر از گزارش تاریخی قرآن از حوادث است. گزارش تاریخی از قرآن از حوادث یعنی یک حوادث اتفاق افتاده واقعا، خداوند از اونو گزارش میده برای عبرت امروز و فردا و آینده. مثلا قوم بنی اسرائیل رو گزارش میده، خب 124,000 پیغمبر بودن، قرآن 20-21 پیغمبر رو نام میبره و بعضی اقوام رو هم معرفی میکنه، همه اقوام رو نام نبرده، بعضی اقوام هم چندین بار گزارش میده، مثل قوم بنی اسرائیل که بیشترین گزارش از قوم بنی اسرائیل، خب ولی اصحاب کهف رو یه بار گزارش داده، ولی بنی اسرائیل رو مکرر گزارش داده. تا ازشون نمیخواد تاریخ بگه، میخواد تاریخ رو میگه، تاریخ رو واقعی هم میگه، ولی ازش بخواد عبرت و درس، مثلا یا قدرت خدا رو اثبات کنه، یا مثلا فرض کنید عظمت خدا رو، قیمومیت خدا رو، ربوبیت خدا رو، یا درس های ارزش شناختی به ما بدهد.
این استاد باشه منظورم بیشتر اون گزاره مثلا لیوزهر آلالدین کله ولو کلن مشکل کنه، یعنی خدا یک کلن روایتی بگه آقا سرانجام تاریخ به این سمته، من دین خودم رو حاکم.
بله اینم میشه در واقع به تعبیر امروز فلسفه تاریخ، یعنی داره از آینده تاریخ، هم گذشته تاریخ رو میگه هم از آینده تاریخ سخن میگه.
بله میخواد با توجه به این گزاره تو بحث تاریخ مندی فهم قرآن ما میتونستیم اینجوری این مسئله رو تفسیر کنیم که خب کلام روایت تو قرآن مشخص شده، پس ما قطعا توی تاریخ مندی، یعنی اگر فهم نسبی رو هم بپذیریم، باید طوری مفاهیم قرآن رو توسعه بدیم و توی حرکت بکنیم که مثلا توسعه دین منجر بشه، نه به سمت سکولاریسم.
خب بله این منوط بر این بله این منوط بر اینه که ببین تاریخ مندی قرآن معناش اینه که تاریخ عمر قرآن به سر رسیده است. ببین تاریخ مندی فهم یعنی تاریخ فهم به سر رسیده دیگه، فهم علامه طباطبایی به درد امروز ما نمیخوره، فهم مثلا شیخ طوسی به درد امروز ما نمیخوره، تاریخ مندی قرآن یعنی قرآن دیگه به درد امروز ما نمیخوره. توجه دارید؟ و اگر به درد بخوره مثلا همون عدالتشه که به درد میخوره، نه بیشتر. و این یعنی در واقع نفی خاتمیت، نفی خود دلالتی که قرآن داره، چون آیات قبلا آیات جاودانگی قرآن رو خدمتتون گفتم که دیگه چقدر آیات صریحی هست، صریح دلالت داره. یعنی شما هر پیش فرضی رو هم تحمیل بکنید نمیتونید از این آیات که قرآن برای جهانیان نازل شده است شما یه برداشت دیگه داشته باشید. میتونید بگید من برداشت، چون نمیتونه برداشت دیگه بکنه، میگه نه برداشت هم اینها ولی تاریخ مصرفش تمام شده. خب چرا تمام شده باشه؟ خب دوستان دیگه اگر سوالی دارن.
اگر سوال دارن دستشون رو بالا
بگیرن. بله دیگه دوستان متوجه شدید با این بحث جامعیت اسلام و گستره اسلام، جامعیت محتوایی اسلام، گستره زمانی مکانی اسلام با روش اجتهاد، این چه کاربردی تو بحث حکمرانی داره؟ یعنی ما در بحث حکمرانی با پرسش ها، مثلا پرسشی یادتون باشه در چیستی حکمرانی داشتیم که به هر حال مردم مشارکت دارن در برنامه ریزی، در تنظیمگری، در سیاست گذاری مشارکت ندارن، در عمل مشارکت دارن، در اجرا مشارکت دارن، در جعل قانون و حکم الهی مشارکت دارن یا ندارن. خب این سوال ها رو وقتی عرضه می کنید، چون سوال هایی است که حکمرانی نوین به روی ما باز کرده، بعد میرید با روش اجتهاد سوال رو عرضه می کنید به نصوص دینی و ببین نصوص دینی چه پاسخی میدهد. شیصد از این روش تعبیر می کنه به روش تفسیر موضوعی، یعنی متن دینی خودش یک دلالت بر معنایی دارد. اگر سؤالی از متن بپرسید، متن رو استنتاق بکنید، دلالت‌های التزامی جدیدی به شما میدهد. اما دلالت التزامی که مطابق دلالت هماهنگ با دلالت مطابقی باشه. توجه دارید؟ یعنی ببین عزیزان، من در این بحث نقد هرمنوتیک فلسفی اومدم گفتم فهم قرآن هرمنوتیک روش شناختی میخواد، نه هرمنوتیک فلسفی. البته میدونید بعد از هایدگر و گادامر و اینا، عرض کنم خدمتتون، بله افرادی مثل بله هرش یا امیلیو بتی اینا اومدن و همون هرمنوتیک روش شناختی رو تو آمریکا، تو ایتالیا دوباره احیا کردن. یعنی اینطور نیست که خیال کنید الان در غرب و آمریکا و اروپا و اینا همه هرمنوتیک فلسفی رو قبول دارن. خیلی هرمنوتیک فلسفی قبول ندارن، هرمنوتیک روش شناختی رو قبول دارن. اما خب این سوال بعدی میشه، خب حالا ما با چه روشی قرآن رو باید بفهمیم؟ که سوالم کردن روش تحقیق موضوعی در قرآن چی هست؟ فهمید این همه روش تحقیق موضوعی در قرآن، روش تحقیق روش موضوعی شیصد غیر از روش تحقیق موضوعی در قرآن، اینا هم متفاوتن. اینا بحثایی است که دیگه اینجا الان وقت نیست عرض کنیم. حالا شاید تو بحثای عرض کنم مبانی علم شناختی که چون اونجا بحثای پارادایم و استراتژی و روش بیان میشه، به این بحث هم یه اشاره‌ای کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.